بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل تقریبا ترکی هم یه مقدار اشاره کردیم، ولی با این سوالات که ما داریم هیچ امیدی نیستش بشه. من ان شاءالله امروز بعد این تمامش کنم، این 4 5 تا رو ان شاءالله. فصل بعدی رو ایشون عنوانش گذاشته زیمل، وبر و تاریخ گرایی. منتها به نظر من تمرکز بحث وبره. حالا من جلوشم وبر، چون زیمل و تاریخ گرایی هم از جهتی که یه جور مقدمه برای وبر مطرح میکنن. تاریخ گرایی که در واقع جریان دیلتایه. ببینید هگل، حالا اشاره به هگل کردیم دیگه، هگل در واقع یه جور تاریخ گرایی رو هگل داره مطرح میکنه، یعنی کل تاریخ بشر رو با تاریخ تحولات روح، به معنای این کلمه روحو که جلسه قبلا گفتم تاکید میکنم، فضای روح تو ادبیات آلمانی با بحثای ما یه تفاوت خیلی مهمی داره. ما وقتی میگیم روح، ذهنمون به شدت امر فردیه. تو ادبیات آلمانی کلمه روح گویست فکر کنم چیزه، این کاملا به شدت امر جمعیه، یعنی علوم روحی اینا میگن این تفاوت حواسون باشه، یعنی یه پدیده مشترک کل انسان ها حضور داره و اینجور چیزیست. بعد خود هگل مدل فلسفش کسیم که کلش فلسفه تاریخ به یه معنا، تحولات روح در تاریخ داره توضیح میده. با این توضیحی گفتم وجود و عدم و شدن و این با مدل دیالکتیکیش، جریان تاریخ گرایی که امثال هگل اینا در نقطه مقابل دو تا جریان هست. یعنی من جا در واقع سابقه یکی تاریخ گراییه، این تاریخ گرایی یکی در مقابل هگل هست که میگن هگل به جای که بره تاریخ گرایی، یعنی مراجعه کن به تاریخ و از تاریخ مطلب رو در بیار، هگل میگه تاریخ اما میگه که در تاریخ مراجعه کنه سراغ انتظاریات و سراغ ذهن و پردازش خودش رفته. یکی دیگه در مقابل پوزیتیویست ها در واقع در تقابل هست. یکی در مقابل پوزیتیویست هست که پوزیتیویست ها مسئله رو کاملا علوم انسانی رو میخواد تو افق فیزیک تعقیب کنن، فیزیک اجتماعیه، و اینا میگن که نخه، علوم انسانی یعنی حوزه شناخت انسان در حوزه روح و روان و چیزه. برای همین هم یه جور تحولات روحی مطرحه دوشون، اما تحولات روحی نه معنی هگلیش که کاملا یه امر انتظاری باشه. خب دیلتا که در واقع این حرف رو مطرح میکنه، دیلتا معروفه که در واقع متفکره که همه که داره که باشم داشت شروع کردیم به خوندن این همان همان درمان میگن که این فیلسوفیست که متخصص در نوشتن کتاب های ناتمام، یعنی یه عالم پروژه شروع میکرد، کتابش شروع میکرد تمامش نمیکرد، یه پروژه دیگه شروع کرد، یه کتاب دیگه میبشه. این اغلب کتاباش تمام نشده به تمامیتی که اون حرفی که مثلا تعریف کرده میخوام چیکار بکنم نرسه تمامش کنم. بعد حالا من نکته مهمش، حالا این تعبیر کردن تبیین تاریخی بودن معرفت در مقابل، ببینید اون فضایی که گفتم از فضای تو هگل شروع میشه، آقا معرفت چه نسبتی با واقعیت داره، واقعیت کاملا سیاله، معرفت کاملا ثابته. حالا ایشون در واقع یعنی از اون حرف دیگه این بحث جامعه شناسی معرفت دیگه خیلی داره پررنگ میشه که در واقع دیتای داره خود معرفت رو به عنوان پدیده تاریخی نگاه میکنه. یعنی چی پدیده تاریخی؟ تعبیری که الان از خوش یادداشت کردم این است که میگه حقوق و حقیقت، هم حقوق هم حقیقت، حالا این خود تقابل این دو تا جالبه دیگه. یعنی ما یه حقیقت داریم که اشیا یه حقوق داریم که حوزه انسانی، اما حقوق هم اون نقطه کنار حقیقت قرار میگیره. حقوق و حقیقت ماهیت فرهنگی خاص دارن، علم وابسته به زمان و ذهنیت‌های خاص است و وابسته در فضای جهان‌بینی‌ها رقم می‌خوره. ببینید حالا یک کلمه من توضیح بدم، یک کلمه از ترجمه شده توی فارسی به جهان‌بینی، حالا اون کلمه آلمانیش هم که من تلفظش اصلا بلد نیستم. آقای دکتر فیاض می‌شناسید دیگه، آقای ابراهیم فیاض رو؟ بله، اصلا معرفت جامعه شناسی، یعنی دیدگاه خیلی خاص خودشون رو دارن. ایشون یه تذکری میده، من موافقم با حرفشون، ایشون رو باید این کلمه رو ترجمه کنیم به جهان پدیداری. ما اون جلسه قبل سر بحث ملت به نظرم کلاس شما اشاره کردم که نیشن رو ترجمه کردن به ملت و چه مشکلاتی پیش اومد اون دفعه قبل، درسته؟ گفتم آقای مطهری در واقع گفتش که در واقع این یعنی از ایشون شروع شد که ملت اصلا معنی آیین و دینه، بعد به جای نژاد نگاشتن ملت و بعد یه عوارضی داشت، اون نیشن استیت هم تو همین فضا مطرح میشد. حالا از این کلمه دیگه هم سر خود کلمه جهان‌بینی و بعد ایدئولوژی که تو مانهایم هم مفصل باش کار داریم، تو خود مارکس باش کار داریم. ایدئولوژی نگفتن در ایدئولوژی؟ کنم ایدئولوژی اشاره کردم که آی سروش فربهتر ایدئولوژی رو نوشته، ایدئولوژی تو معنی درستش به کار می‌بره، بعد که دین فربهتر ایدئولوژیه. این کلمات به نظر من اشتباهاتی که امسال شهید تحریرینا مرتکب شدن، این کلمات رو مارکسیستا باب کردن، شهید تحریرینا رو اینا آوردن تو معنای مورد نظر خودشون به کار بردن، در حالی که حالا میگم تو خود دیلتا که خیلی جدیه، توی در واقع حالا بعدن شله میرسیم این حرف رو در واقع ازینم جلوتر میبره. وقتی ما میگیم جهان بینی تو فارسی ها، کلمه جهان بینی یعنی جهان رو دیدن، یعنی چگونه ما جهان رو داریم میبینیم، خیلی خصلت خودآگاه پیدا میکنه، انگار کاملا اون مدلی که داریم آی متحریدن رو که بس جهان بینی میکنن، جهان بینی مجموعه هست ها و مجموعه چیزایی که فلسفه میشه در واقع نوع نگاه ما، در حالی که آقای چه میگیم کلمه رو ترجمه کنیم جهان پدیداری، اینا اصلا منظورشون این نیست. منظور خود همون دیلتر که بحث جهان بینی رو به شدت مطرح میکنه، میگه شما همیشه توی موقعیت اجتماعی هستید، توی موقعیت زیستی خاص هستید که از این موقعیت زیستی همه چیز رو میبینید، تحلیل میکنید، تجزیه میکنید. بر همین شناختای شما به شدت تحت تاثیر جهان، به قولش جهان پدیداری تونه، یعنی با چه جهان پدیداری که این جهان بینی یا جهان پدیداری به شدت وابسته به زبانه. تو زبان فکر کنم یه اشارت کردم اون جلسه بحث سبز و آبی داره که شما گفتم دیگه، یعنی زبان چجوری فرهنگ خاصی رو توی ما رقم زده، این رقم زدن فرهنگ یه نوع خاصی از نگاه به جهان رو به ما داده. ما وقتی عالم رو نگاه میکنیم به این میگیم دیوار، به این میگیم مثلا میز، به این میگیم نمیدونم کلید برق، این مؤلفه رو میگیم. اما یه آدمی که مثلا از 1000 سال 5000 سال قبل بیاره تو این جای اصلا نمیفهمه این چه رفتی به این داری، وای اینو میزنه اون روشن میشه، یعنی چیز خیلی بی ربطیه، بعد اینجا ذره بزنه اون بچه روشن شد، بعد باید تجزیه تحلیل کنیم مثلا جن اینجاست، نکته من اینها، یعنی چه مؤلفه بری تجزیه تحلیلش میاد جلو، احتمالا یه سحری در کاره، یه جنی در کاره. این کلماتی که برای فهم خودش از پدیده ها، برچسبنی پدیده ها، دستبندی، قالب بندی اینها، به شدت تحت تاثیر اون مدل جهان پدیداری است که فرهنگ بهش داده.
یعنی
پیشزمینه هایی که جامعه توی انسان ایجاد میکنه که مهمترینش هم با زبانه.
یعنی ما اصلا جامعه یا خود انسان؟
نه جامعه، اصلا تاکید رو جامعه است. ببینید ما قبل از اینکه کی تعیین کرده من فارس زبان به دنیا بیام، دست خودم که نبوده، من از اول تو جامعه فارس زبان به دنیا اومدم، جامعه فارس زبان، زبان فارسی قالب گیری خاصی از وضعیت قرار داده. مثلا با کلمه خدا، کلمه مثلا دین، اینا چه بار معنایی برای ما داره و همچون مؤلفه‌های مختلف فرهنگی معرفتی که همه اینا داره تو ذهنیت ما چیزی رو رقم میزنه. ایشون میگه اساساً علم وابسته به زمان و وابسته به ذهنیت‌های خاصه. علم مخصوصاً تو فضای شناخت علم انسانی به شدت برمیگرده به اینکه شما چه ذهنیتی دارید اشیاء و امور رو نگاه میکنید. اون مثالی که من در اصل گفتم، خودش اروپایی باشی مرکز عالم اروپاست، همه اینا در واقع اون ذهنیتی است که این از اول با این ذهنیت ما هم خودمون الان ذهنیت که مستقر توی ما هستش، همه چیز اروپاست، همه چیز غربه، ما ذیل اونیم، خودمون در نسبت به او داریم تعریف میکنیم. این ذهنیت ها داره مدل تفکر، مدل تجزیه تحلیل، همین مدل های ما رو داره رقم میزنه. خب پس و تعبیر خلاصه کلامش من نوشتم این جمله است: شناخت نمیتواند در جهتی خلاف زندگی جریان داشته باشد. ما داریم یه زندگی میکنیم، این توی بحث زبان، حالا من مکرر به زبان ارجاع میدم، مهمترین دعوای من، خود شخص من تو فضای جامعه شناسی معرفت و تو فضای انسان شناسی با جورج هربرت مینه. من به نظرم اگه آدم حریف هربرت بشه، اون وقت مدل تفکر ما متفاوته باشه، بود ایجابی من اگه برسیم اونجاست. چجوری ما تو حوزه انسان شناسی باید یه مدل دیگری تحلیل داشته باشیم چون جامعه شناسی؟ حالا من اینو مقدم دعوای از نظر زبانه، یعنی من میگم مهمترین نزاع ما با تفکر غربی تو تحلیل ماهیت زبانه که به نظر اوجش تو تفکر میگه. حالا نظر من اینه ها، میگه خیلی که نخیر یه کسی که مهمتره، ولی من تو بحث خودم به اینجا رسیدم. به همین من مکرر هی گریزهای به بحث زبان میزنم. چی می‌خواستم بگم؟ آهان، چی؟ بله، همین تو فضای این شروع کار ما از زبانه کلن از ذهنم پرید. نمیتونه بسیم خواستم به این حال بگم دوباره تدهین بحث دیلت هایی بینم دوباره به زبان برمیگردیم یا نه. حالا حرفش این است که شناخت نمیتونه در خلاف جهت زندگی باشه. ها، هم جهت زندگی داشتم میگفتم، جهت زندگی ما رو، یعنی چه خلاف جهت زندگی باشه. ببینید توی تلقی فلسفی که تو ذهن خیلی از ما مستقر فلسفی ارسطویی این است که شناخت یعنی چی؟ شناخت درست. شناخت درست یعنی استدلال کردن. استدلال کردن چجوری پیش میره؟ با مقدمه نتیجه. مقدمه یه ساختار خیلی معین داره، این دوتا مقدمه رو به هم وصل میکنی به یه نتیجه میرسید. چه ربطی به زندگی من داره؟ شما مثلا آمریکایی باشی، شما ایرانی باشی، شما نمی هر چیزی باشی، اگر مقدمات رو درست یاد بگیرید، کنار هم درست قرار بدید، ماده درست داشته باشید، صورت درستی هم بهش بدید، این ماده و صورت خروجش میشه استدلال. بگی الف به اصل رو درست بفهم، به جیم است هم درست بفهم، الف به اصل رو بذار کنار به جیم است میشه الف جیم است. این ذهنیتی عقل ما از معرفت داریم. یعنی برای همین شناخت ربطی به زندگی نداره. شما میتونی مثلا یه آدم خیلی بدی باشی، پیشرفت‌های دانش رو رقم بزنی، یه آدم خیلی خوبی باشی، تکونی به دانش ندید. این ذهنیته. دیدگاه درست نقطه مقابل این داره تحلیل میکنه. میگه ببینید همین، حالا من میخوام سعی کنم ببرم افق مثال‌های حتی فیزیکی و حتی زیست شناسی و اینها، یعنی علوم طبیعی. همون مثال حرکت شما در نظر بگیرید. ببینید اون فهم ما از حرکت برمیگرده به مثلا همین معنای قوه و فعل. معنی قوه و فعل داره یه الگویی از فهم حرکات اشیا رو مطرح میکنه. حالا من بخوام دوباره گیج کنم همه راهای مثاله من برای خاصیت گیج کردنی داره. ببینید وقتی شما با الگوی قوه و فعل از حرکت میرید سراغ حرکت، بعد معارفی در روی آخرت مطرح میشه برای شما. از این جاوش اسم معرفت همین چیز رو میتونم کنم خود خود کافه شده من قبلا گفته باشم. طبیعه. ببین اون شدید دیگه میگن توی عالم قیامت، تو بحث فلسفی نمیدونم کار کردن، تو فلسفه اسلامی میگن تو قیامت حرکت راه نداره. چرا حرکت راه نداره؟ تغییر رخ نمیده. تغییر مال دنیاست. روز قیامت محل حسابه. این احادیثم علی هم عمل اون بلا حساب، قدن حساب اون بلا عمل. حالا قدن حساب اون بلا عمل تغییر رخ نداره. چرا تغییر؟ شما گفتم هر کس تو فضای دینی زندگی کرده میگه کیو رخ نداره؟ عذاب میشن یا نمیشن آدما؟ وقتی عذاب میشن دردشون میاد یا دردشون نمیاد؟ قبل از درد بدن یا بعد از درد بدن فرق میکنه یا نمیکنه؟ یعنی تو فضای عادی معارف دینی خیلی واضحه که تغییراتی هم داره رخ میده، حرکتی هم رخ میده. مثلا اینجا تو فضای فلسفه به شما گفتن حرکت چیه؟ خروج از قوه به فعل. خروج از قوه فعل. خب خروج از قوه فعل، قوه چیه؟ قوه همون هیولاست. تو تعریفه هیولا همون ماده است، ماده تو مواد و اینا. و چون اون عالم ماده درش وجود نداره، هیولا درش وجود نداره، قوه درش وجود نداره، همه به فعلیت تام رسیدن، پس تغییر توش رخ نمیده. حالا پس تحولات قیامت چی میشه؟ تحول رخ نمیده. بدانم به زبان شما میگن برای که شما ارتباط برقرار کنید. انواع توجهی که بعدش میاد. ببینید شما میخواید یک مطلب به قول ما خیلی انتزاعی در روی قیامت، الانم که نمیخوایم زندگی بکنیم باهاش، میخوایم بفهمیم معاد جسمانی هست یا نیست. همین فهم شما به شدت برمیگرده به زمینه های اجتماعی که توی ذهن شما معنای حرکت رو به نحو خاصی ساماندهی کرده، که این ساماندهی خاص موجب میشه مواضع خاصی دربارهش یه چیزی بگیری که الان تو نگاه اول ربطی به زندگی نداره. حالا مثلا من بدونم مواد جسمانی هست یا نیستش، این حرفو چه ربطی الان به همین الان زندگیم داره؟ این میخوام بگم مثال های توی فضای مثلا رنگ. آیا واقعا ما با رنگ ها سر و کار داریم یا با طول موج سر و کار داریم؟ میگم توی فیزیک جدید همه رنگ طول موجن. طول موجن یعنی هیچ رنگی تو عالم نیست یا رنگی تو عالم هست؟ بعد مواجهه ما با کم و زیاد شدن رنگ ها، با تصمیم گیری در قبال رنگ ها. شما برید ببین کسایی که توی رشته های همین فیزیک و اینا کار میکنن، اصلا یه جور دیگه انگار عالمو دارن میفهمن. ایشون حرفش اینه میگه آقا همیشه ما هر شناخت داریم در جهت زندگی مونه. چی داریم زندگی میکنیم؟ اینو به عنوان یه پدیده مستقل نذارید کنار، که خب حالا پس همین فرقی نمیکنه. خب همین اگه ما میخوایم شما پدیده های حالا مخصوصا به طور خاص تو حوزه علوم انسانی، پدیده های انسانی بفهمید، چی رو میخواید بفهمید؟ چاره ای ندارید مگر اینکه در اون زیست جهان وارد بشید، با اونا زندگی کنید. چون اون مثال داره راه رفتن یادتون بیاد، راه رفتن من چی رو میتونید بفهمید؟ زمانی که با مدل فهم من از پیدا مواجه بشید. یعنی شما اگه مثلا همینا یه مریخی ببینید، حالا چه بگم یه موجود مریخی ببینید راه میره، میتونید اینجوری که در مورد من بگید راه چرا راه رفتن بود بگید؟ ببین شما مؤلف عین اشکال شما تو بحث خداشناسی ما داریم. آیا خدا خسته میشه یا نمیشه؟ آیا خدا حرف میزنه یا نمیشه؟ اشکالات مشبه و اینا دیگه. یعنی ما یه ذهنیتی از خودمون داریم، از ما انسان ها همه ذهنیت رو داریم در مورد خدا صحبت میکنیم. آیا اینجوری هست یا نیست؟ حرف ایشون اینه، میگه آقا شما تا توی زیست جهانی وارد نشی فهم نداری. برای همین تو تلقی دیتای علم شدت نسبیه. چرا؟ چون هیچ واقعی رو نمیشه برای دیگران تبیین کرد که دیگری ما هستن. بله من تو فرهنگ خودم، تو زیست بوم خودم، تو جهان خودم یه پدیده رو تصمیم میگیرم، شما هم که توی زیست بوم زندگی میکنی مثل من بودی اینو فهم میکنی، منتقل میکنی. اما یه آدم ژاپنی، یه آدم چینی میتونه بفهمه من چیکار کردم؟ نه، من مؤلفه‌های دیگری تو ذهنشه. من یک مثال خواب کردم پیدا کنم، مثال یادم افتاد. ما یه اجلاس یونسکو رفته بودیم، مثلا تو ادبیات ماها اومانیست بودن، سکولاریست بودن تقریبا تو مایه‌های فحشه. تو اونجا طرف می‌خواست بگه خیلی این آدم خوب، گفت این آدم بسیار اومانیستیه، این آدم سکولاریست. یعنی یه مؤلفه‌های معرفتی، این فقط خوب و بدیه. یعنی آیا او که میگه که اومانیسته، مثلا ما میگیم اومانیست معنی منفی میاد، صرفا به خاطر اینکه خدا کنار رفت یا خدا کنار نرفته، یا یه مجموعه مؤلفه‌های معرفت مؤلفه‌ای است که اینا رو تو ذهن من رقم زده که لزوما این یه دونه مؤلفه نیست؟ این ممکنه حالا مثلا من بودت کار میکردم، مثلا شما اومانیست های اولیه میدونید به شدت کشیش یه کشیش ها بودن، اومانیست های اولیه و به شدت دین، گفتم فکر کنم جلسه قبل که به شدت دیندار بودن اومانیست های اولیه. اومانیست که نمیشه دیندار بشه که، اومانیست یعنی که چی؟
دیندار باشن هم اومانیست.
اصلا ذهنیت ما از کلمه اومانیست بعد آگوست کنته، آگوست کنت اومانیست حضور خاصی گفت که الان ما ذهنیت داریم در که اومانیست های اولی تو قرن هم رنسانس کشیش هایی بودن که اتفاقا نگران چیز بودن، نگران انحراف کلیسا بودن، بودن کلیسا داره سوء استفاده میکنه از دین. بابا برگردیم به انسان، ما این حرمت انسان رو نگه داریم. حرمت انسان کاملا معنی خلیفت الله و معنی تعبد و معنی عبودیت و این انسان ها که خود ما تو ادب دینیمون انسان چقدر مهمه، انسانی که بر عبد باشه، احترام به انسان، این تعابیر تو ادب دینی ما هم داریم دیگه. اومانیست های اولی اینجوری بودن. خب میگم نیا که ما الان تو بستر فرهنگ خودمون این کلمه رو اینجوری میفهمیم، باش این تعامل میکنیم، این نقد رو میکنیم، این فراز و فرود رو باش داریم. اون یکی که بستر دیگه داره کلمه رو میفهمه، زبان رو میفهمه، و برای همین شما نمیتونید اونو ارتباط بگیرید، نمیتونید بفهمید او که این تصمیم رو گرفت. الان مثلا خود این مثلا الان من مثالای بزنم یادی بود دارم چی دیگه باب زنده انقلاب شدن. سلام علیکم حضرت. مثلا خود نتانیاهو، شما برید ادبیات خود نتانیاهو رو تو فضای مثلا آقای یادم این آقای عاملی هستن اون جمعه مال اردبیل چه یه بودی از قول نتانیاهو یه چیزی گفت که اون اینجور موضعی گفته، گفتم بعد که من میدونم قطعا نتانیاهو این حرفو نمیزنه که خدا یه در واقع انکار خدا و اینها بود، یه دیگه سخنرانیشون کرد خیلی پخش شد توی چیز. من شروع کردم جستجو کردم ریشه خبر کجاست، چون اشاره بود نتانیاهو یه شدت به شدت آدم به شدت مذهبی، میدونستی به شدت دینیه، به شدت خب آقا این دینیه تو اوپر خودش تو این فضای دینیش داره اینجور آدم میکشه، یعنی میگه واسه من رسالت الهی دارم از ذره خودم، دروغ میگه ها، میدونم دروغ میگه، نه خب این اشتباه کنم، ولی شما حواست باشه این آدم با یه افق خاص معرفتی داره تجزیه تحلیل میکنه میره جلو. بله منافعش هست اینا هم هست، ولی یه جایی هم خودش باور داره خودشو، یعنی خودش میگه راستاسی داره یه رسالت انجام میده، ترامپ و نیویورک میگن. ببینید ما یه مقدار میخندیم به این اینجور آدما، ولی شما برید تو بافتش این چیز که خیلی وقت قول حل نبوکم بالاخسرین اعمال الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی خیلی وقت آدم چیز بله انسان علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره، معاذیر پرده میندازیم رو خودمون بعد فکر میکنیم که بهترین کار رو داریم میکنیم در حالی که بدترین کار رو داریم میکنیم. از خودمون سوال کنم که من قوت الله چیکار کردم؟ من انقدر آدم و مثال اینا تو ذهن من هست، من تو هر کدوم بگم چی باید بشینیم یک ساعت سرش بحث کنیم که آیا اینجوری هست یا نیست. یعنی خیلی آدمایی که به شدت شما به لحاظ تحلیلی همین میگن خوبه، بعدش یه لحظه ببینید نه. حالا مثالی که یه مقدار برای شماها آشناتره، ببینید فقط دارم برای تقریب بزنم چه اون تفاوت فرهنگی.
مثلا مثال بزنم مفصل‌تر راجع به صحبت کنم قشنگ فهم بشه.
چی؟
اگه مثال بزنید مفصل‌تر راجعش بحث کنیم که فهم بشه جا بیفته.
حالا مثال خوبی الان به ذهن رسیده که میگن که اینو فکر کنم امامی کاشانی تعریف کرده بوده، گفته بود اون اوایلی که امام مثلا تازه اومده بود رفته بود جماران، بعد از انقلاب اومده بودش مثلا از خارج برگشته بود و مثلا حکومت اسلامی مستقر شده مثلا سالهای 58 و اینا، یعنی خیلی هم نگذشته بود، یا جماران هم شده جماران بوده یا قم بوده، ولی خلاص همون اوایل برگشته ایشون بوده. بعد خب افراد هی مرتب میادن دید، شاید تو مرسه رفاق بودن اوایل، خب ساده زیستی اینا امام معروفه دیگه، همین میدونید اینا رو دیگه. بعد چیزه افراد هی مرتب میادن دیدار، گفت رفتم یه با آقای امام کاشان گفته رفتم سراغ امام، دیدم قاه قاه میخنده اصلا نمیتونه جلو خودش رو نگه داره. گفتی اصلا چی؟ گفت جایی بودی؟ گفت چی شده؟ گفت پیش از شما یه تعداد این سنی ها اومده بودن، این سنی ها اومده بود، اون اصلی اون رئیس سنی هاشون گفت آه ما شما رو که ببینیم به یاد حضرت عمر میفتیم. گفت خلاص آخر عمری باشیم حضرت عمر. ببینید من اینو بخوام بگم توی چرا حضرت عمر برای اونا، حالا برو شما سراغ موهان هم نه، برو سراغ این جریان های مثلا قمزن اون طیفه چیز، حالا به اونا بگو که مثلا چیزه این منظرم معلومه چه نگاه اینا به حضرت عمر دارن، تفاوت دو تا نگاه چرا تفاوت هست. یه با شما یه با آدم هایی دارید مثل معاویه مثل یزید که راحت میتونی توضیح بدی با یه مقدار زحمت میتونی یزید رو توضیح بده به این سنیه که این آدم بدی بود، ولی شما های حضرت عمر رو توضیح بده در موردش که این آدم چی آدمی بود، میگه آقا ساده زیست که بود رو مسائل شریعت که سختگیری میکرد، هی بشمور یه راست میشموری شما میگم بریم حضرت عمر حضرت عمر بشین درست منظورم برسو، یعنی بنده خدا میخواد به امام خمینی تو خیلی آدم حسابی هستی، میگه تو حضرت عمر. ببینید نکته من این است، کلمات، مفاهیم، انسان‌ها، اشخاص، تحلیل‌ها چقدر گره می‌خوره به اون بافت ذهنی. بعد شما مثلا اینو بدونی، بعد می‌بینی مثلا ما خودمون چیزه اصلا گفتم یکم مسائل مهم معارف دینی تقیه است، اینه که شما می‌بینی ائمه خیلی جاها با این آدمه حدیث داره، موارد متعدد نه یکی دوتا، که مثلا یکی از همین سنی اومده یه موضعی داره، حضرت بخواه بشه موضعت غلطه، میگه مگه حضرت عمر در فلان جا، حالا حضرت عمر من دارم میگم، میگه مگه اصلا خلیفه عمر در فلان جا این کارو نکرد، راست میگه این کارو کرد، میگه پس دیده اشتباه داری میکنی؟ ها ما میگیم آخه این دلیل شد درست توی فضای بخش شیعه ها جو شیعه های این غمزن این وریش در حضرت بگی برو جلوی تو قم معروف کنم از علما اومده بوده رفته بوده منبر شروع کرده که خواسته حدیث عمر بن حنظله رو بخونه، گفته عمر بن حنظله تو عمر لعنت الله علیه، گفته بابا این عمر بن حنظله است، گفته لعنت اسمش عمر لعنت الله بابا اون داد اون راش که واقعا والا سال 100 سال 75 سال قبله، ولی معروف یکی علمای خیلی معروف بوده بود خواسته حدیث بخونه، گفته عمر بن حنظله میگه از اصحاب ائمه است، عمر همین که عمر حق بشه اصلا اصلا اما غلط کرده اون چیزه، تونستم منظور رو برسونم. ببینید به شدت این مؤلف های فرهنگی ما، مؤلف های زمینه های معرفتی ما تو فهم ما از امور مؤثره و این فهم رو به شدت زیرو میکنه. حرف آقای دیتا اینه، میگه برای این فهم ها به شدت زمانمند و تاریخیه، برای شما نمیتونی، برای علم نسبی دفاع میکنه، میگه نسبیه، یعنی این تو حوزه امور انسانی، اینی که اینجاست یه جای دیگه چیز دیگه است. خب تجربه حاصل جنبه های مشترک زندگی است که از طریق آن مناسبات اجتماعی پاره پاره را متصل تصور میکنیم. ما امور خیلی مختلفی رو به هم گره میزنیم که یه آدمی که تو فرهنگ ما نباشه نمیفهمه حالا این کنار این یعنی چی؟ من تو پیدایی چیز زیاد میشه بیده که بسا توی مناسک و اینها ما خیلی سریع میفهمم اگه این کار کرد یعنی اینجوری، دیدید دیگه، بعد یه آدم این چه رفتی با اون یکی داشت؟ مثلا از پیدای دوره چیز مثلا شما هیئت هایی حالا همه تو مذهبی هستید مثال هیئتی بزنم، تو فضای هیئت دیدید یا ندیدید هیئت هایی که خیلی سنگینه، طرف عزاداری کردن کشتن خودشونو، مثلا تو آقایون ما زیاد دیدیم، تو خانوان احتمال هم همین باشه دیگه، از فرط گریه داشتن منفجر میشدن درسته؟ هیئت تموم میشه، مجلس ختم میشه، غالبا این هیئتی ها وای میسن با، بعد یه دفعه میره قهقهشون تا کجا میره دیدید نشده شا یه کسی آقای دیوونه یه رو پیش داشت میزد خودشو میکشت الان داره همچی میخ تونست من، یعنی این پاره های کاملا از نظری آدم بی ربطه تو اوج خوشی اوج ناراحت تو همین مجلسیت یا نرفتی بیرون؟ یادم مکرر رخ داد گفت بچه آقا شب آشناس خجالت بکش، اینجوری دارم میگیم دیگه، دیدید یا نه؟ یعنی این پاره های چجوری رو به هم گره میخوره؟ آیا این بچه هیئتیه اینجا داره مثلا امام حسین رو مسخره میکنه؟ یعنی اصلا تو این فاز رفته؟ منظورم معلومه؟ حرف آقای چیز دلتا اینه، میگه این شما زندگی های ما هر کنون نیا کنی پاره های تکر این بستر اجتماعی، این تعبیر خودش چی بود؟ جنبه های مشترک زندگی است که مناسبات اجتماعی پاره پاره رو به هم متصل میکنه. من اون جهانبینی ها میگفتم رفتم این پس جهانبینی که تو ادبیات چیزه این مدل پشت پرده است که خود دیلتا سه مدل جهانبینی مطرح میکنه. میگه طبیعت گرایی، ایدئالیسم ذهنی و ایدئالیسم عینی. طبیعت گرایی ظاهرا اشاره به همون گرایش پوزیتیویست داره که مبنای همه چیز رو عالم چیز میدونه. ایدئالیسم من قبلا به شما گفتم ایدئالیسم لزوما معنی که ما از ایدئالیسم داریم که شکاکیت و نسبی گرایی نیست، یعنی ایدئالیسم یعنی یک امر ماورایی رو مبنا قرار دادن که ایدئالیسم ذهنی و عینیش چیه حالا اما چی میگن در واقع ایدئالیسم عینیش منظور تلقی کانتی از واقعیت، ایدئالیسم ذهنیش تلقی هگلی از واقعیت. حالا اینا دیگه ایشون حالا این فقط اسمی گفتم چون میخوام بعدم با این کار دارم اشاره کردم، نمیخواد وارد ریزه کارش بشیم. یعنی او توضیح میده که میگه اون جهان بینی که توی جهان وجود داره یه مدل تلقی هگلی، یه مدل تلقی کانتی، یه مدل تلقی کاملا مادی، اینجوریه و افراد تو این بسترها دارن تجزیه تحلیل میکنن. خب این حرف دیلتایی که در واقع تاریخ گرایی رو داشت میگفت و با این تاریخ گرایی مفهوم حوزه انسان رو داره به شدت از حوزه های غیر انسانی جدا میکنه. شخص دیگه ای که توی وبه موثر زیمله. زیمل چه کار مهمی کرد که توی برای بحث ما مهمه؟ ببینید دورکیم تحلیلی که داره به شدت ساختارها و روابط و مناسبات کلام و مناسک رو محور قرار میده. در واقع تو فضای دورکیم شما از فرد کاملا جدا میشید. جامعه یه ساختارهای مناسباتی است که اون داره همه چی رو برای ما رقم میزنه. جامعه حتی تعبیر می‌کنه جامعه در ما فکر میکنه. زیمل به شدت این مفهوم رو برمیگردونه تو فضای کنشی. ظاهرا کلمه کنش ما موقع به دیتایل سنتر است کنش رو ظاهرا زیمل توی ادبیات وارد میکنه و میگه که خب کنش تو نگاه اول که امر شخصیه، تو چجوری میخوای جامعه شناسی بگی؟ حرف زیمل حرف مهمش کنش متقابله. نه خوندید زیمل رو این داره دیگه درسته؟
نه متقابل
کلی متقابل نمادین که مال میدوین هاست که بحث مفصل تریه. ولی خود زیمل اصلا کنش توی علما کنش قال رو توی وبر میخونید شما، ولی کنش وبر حواستون باشه امتداد این اصلا زیمل رو مطرح میکنن که ببینید کنش رو از زیمل گرفته. کنش اگه صرف کنش باشه که امر اجتماعی نیست، کنش امر فردیه. زیمل میاد به شدت میگه آقا اساسا من هر کاری انجام میدم، شما دقت نکتهش نکته قشنگی ها، من هر کاری انجام میدم کاملا ناظر به کاری که شما دارید انجام میدید. یعنی من نگاه به شما میکنم، برای همین شما از یه کاری دیگه میکنم، شما نباشی یه جور دیگه رفتار میکنم. ولی بحث خیلی قشنگی داره دیگه، مثلا اینکه از بحث خیلی قشنگ زیمل که فکر کرده خیلی جدی هم داره، اینه که دو بشه سه همه چی عوض میشه. گفتن بهتون یا نگفتن؟ ببینید که من گفتم اصلا این تو ادبیات عرب میگن زبان مهمه، ادبیات عرب هم زبان عربی مهمه. تو ادبیات عربی دیگه دو غیر از سه، تو فارسی ندید، تو فارسی دو سه همش یکیه جمعه. تو ادبیات عرب اسنان مثنه ها غیر از جمعه. بعد زیمل یه بحث خیلی قشنگ داره تو بحث کنش متقابلش، میگه نگاه کن، حالا من ساده ساده شو میگم، شما دو نفرید با هم این خب مسئله رو بفهمید، دو نفرید با هم یه بحثی دارید میکنید. تا حالا این تجربه بعید میدونم کسی این تجربه رو بارها بارها انجام نداده باشه. دو نفرید دارید با هم بحث میکنید، یه نفر نفر سومی میاد که اصلا رفتی به شما نداره، اصلا یه اومده میگه بقالیه، نمیگه کسی که دقت کنید نه ناخودآگاه هی اینا میاره تو بحثتون، هی نگاهتون به طرف اینا میگرده. دقت کردید؟ هی او گویی سعی میکنید این رو طرف خودتون بکنید علیه این آدم. یعنی همین که نفر سوم وارد سیستم میشه مدل گفتگو عوض میشه. توجه کردی؟ یعنی ما همیشه هر وقت وقت بعد در حال یارگیری شروع می‌کنیم، یارگیری انجام دادن هر وقت، یعنی دو نفر بخواد با هم دعواشون رو حل کنن راحت‌تر می‌تونن حل کنن تا نفر سوم بیاد. بعد حالا ذهنیت ما که نفر سوم بیاد دعوا رو حل کنه، چون نفر سوم بیاد دو نفر به شدت میناس. چرا؟ چون هر ریشه‌اش هم تو همین کنش متقابل دیگه. ما هر وقت در حضور دیگری کنش انجام میدیم، حتما نگاه میکنیم به اون یکی چیکار داره میکنه در قبال کنش ما. کنش خودم توسط او چگونه فهم میشه، فهم او از کنش من به شدت مؤثر است که من چگونه کنش انجام بدم. به همین این گونه نیست که من هر کاری انجام بدم، من هر وقت بخوام یک کاری انجام بدم تو افق، بعد اینا انقدر تو من نهادینه میشه که تو خلوت خدا همینه. ما بعد نباید بگیم اصلا ما کنش فردی داریم؟ ما هر کاری داریم انجام میدیم سریع الگوی رفتاری کار خارجی دارم میگم. ما چون یه دونه کار ببینید انجام میدید تو زندگیتون که هیچ معنایی براش نداشته باشید در قبال دیگری. مثلا حتی وقتی آدم میره تنهایی پپسی میخوره، میگه آقا این کنش فرد، آقا چرا تو پپسی خوردی؟ تونه منظورم معلومه. یعنی اگه برید تو ریزه کاری هر کاری نیا کنید، من هر کاری دارم انجام میدم همین الان دارم صحبت میکنم، هی متکرر منتظرم شما واکنش بدید. میگم که آقا میفهمید دیگه، تو ساده ترین مثال دارم میگم. شما تو خیابون دارید راه میرید، شما چرا با چادر راه میرید؟ شما چرا با این لباس راه رفتید؟ خب یعنی حتی در حدی که من دارم لباس میپوشم، تو خونه که داری لباس میپوشی، تو ذهنت این است که وقتی من لباس میپوشیدم اومدم تو بیرون، بعد مثلا یقه من اینجوری مونده باشه، یکی بعد ممنون آقا تذکر خیلی خوب کاری کرد، چه اینجوری باشه چی میشه مگه؟ منظورم معلومه. چون هر خب میگم تو تمام ریزکاری زن غذا دارید میخورید، شما خودتون تنها باشید غذا بخورید یه فرقی میکنه تا دیگری باشه. بعد از یه شروع میشه، بعد کم کم تو تنهایی تنم کار رو انجام میدید. مثلا چرا ما حتی تنها هم از این با قاشق غذا میخوریم؟ آره با دست غذا بخور راحت تر نیست؟ تونست منظورم برسونم؟ اون نقطه معلومه چیه؟ این میگه او اصلا همه کنش ما حیوان همیشه با دست چی غذا بخورن دیگه؟ همین ما هم تو رده این تو خوردن تا مستحب شنگه با دست غذا بخوریم. ولی ما اولش خواستیم بخوریم، همین انجا شروع شد دیگه، بچه ها شروع میخورن غذا. اصلا ما مثل بچه ها میخوریم، بچه مرتب بهش یاد میدیم که اینجوری که خود هستی نباش، ببین من چیکار دارم میکنم، تو هم اینجوری باش. معلوم منظورم دیگه. آقای زیمر میگه آقا جون اساسا محل بحث ما، میگه در واقع اشکالی که به فضای دورکیم میگیره، میگه دورکیم اراده انسان به ارادهش انسانه، دورکیم داره اراده ها رو داره کنار، میگه همه جامعه داره همچی رقم میزنه. برای همین است که محور بحث دورکیم زیمر کنش است، با تأکید روی کنش نیتمند، کنش که قصد داره، کنش که کار خاص داره انجام میده. ما چی میشه؟ ما انسان میشیم، ما به خاطر این تصمیمامون، این اراده هامونه که این اراده هاست امتداد دیتایینگ معنا رو به ما میده. ما بستگی داره که چه قصدی داریم تو کارمون چی میشه. خب این بحث کنش متقابل و نیتمندی رو وارد میکنه. از حرفای خیلی قشنگ زیمل که به درد این بحث جامعه شناسی اینا هم میخوره، پروسس معرفت، این بحث تراژدی فرهنگشه. خوندید؟ نخوندید؟
نه
زیمل نخوندید اصلا ها؟
نه
خیلی مهمی نه نمیخوره. حالا دقیقا اینشو بگم، تراژدی فرهنگش هم بلاد فهم جامعه شناسی چیز خیلی هم کاربردیه، هم فهم جامعه شناسی برای جلو. ببینید نکتهش این است که میگه دقت کنید، همه ما یه فرهنگ ذهنی داریم، یه فرهنگ عینی. یعنی چی؟ مطلب مادام که برای منه، برای منه، خب من این مؤلفه خودم رو با شما به اشتراک میگذارم. این میاد تو یه جور دیگه مسئله رو توضیح بدم. یه رفیق داریم رشتش ارتباطاته، میشه یه حرف داد من خیلی حرفش خوشم اومد، عنوان رشته فرهنگ و ارتباطات. الان از ما سوال کنن میگه خب ارتباطات یعنی ارتباطات، ارتباط انسان رو با هم دیگه، فرهنگ هم یه چیزی است که با ارتباطات نسبتی داره، فرهنگ رو تو ارتباطات منتقل میشه. ایشون حرفش اینه که اساسا فرهنگ تنها ارتباطات است. یعنی چون خیلی پدیده فرهنگی داریم، ارتباطات نیستش که، درسته؟ این توضیحش خیلی شیرین بود. بعد حالا من با مثال یاد میکنم. ببینید شما میگه فرهنگ اسلامی، فرهنگ اسلامی چیه؟ آیا فرهنگ اسلامی که تو جامعه رایجه با خود اسلام عند الله عند پیامبر یکی از فرهنگ اسلامی ما واقعا اسلامیه؟ نه. فرهنگ اسلامی ما چقدر اسلامیه؟ فرهنگ اسلام فرهنگ اون پدیده عینی خارج دارم میگم ما فرهنگ اسلامی ما چقدر اسلامیه؟ نه آقا خیلیش اسلامی نیست. درسته؟ چقدر از اسلام شده فرهنگ اسلامی؟ اون مقدار که معنای مورد نظر فرهنگی پیامبر تونست با مسلمان ها به اشتراک بگذاره، یعنی همه اسلام تو شخص پیامبره. درسته دیگه؟ همه اسلام تو شخص پیامبره، معانی ایست تو شخص پیامبر. چقدر از این معانی تبدیل به فرهنگ شد؟ اون مقدار که پیامبر با دیگری به اشتراک داشت و دیگری هم قبول کرد تو جامعه پیادش کرد. درسته؟ حالا وقتی با دیگری داره به اشتراک میذاره میشه فرهنگ اسلامی. پس فرهنگ اسلامی به این معنی که من گفتم فرهنگی که تو ارتباطات مسلمان ها شکل گیره. بعد میره تو فرهنگ اسلامی مثلا نمیدونن توهین بزن مثلا این برخی جای سنتی هستش دارن دیگه مثلا تحقیر زن شکل گرفته. بعد شد آقا این فرهنگ اسلامی نیست. دیدید دیگه اسلامی هست اسلامی نیست. آقا جامعه اسلامی اینجوری میکنن با زن، اینجوری برخورد میکنن با زن، ولی از فرهنگ اسلامی دور شدن. یعنی چون دو تا معنی فرهنگ اسلامی، یکی فرهنگ اسلامی که اونی که خود فرهنگیست که باید میبوده که تو ذهن پیامبره، تو روح پیامبره، یکی اونیست که تو بستر اجتماعی داره پیاده میشه. این معنی خود عربش بود، میگفت اون مقدار از فرهنگ که عینیه اونیست که تو ارتباطات باشه. یعنی اگه به اشتراک گذاشته نشده باشه فرهنگ عینی نیست، فرهنگ ذهنیه. معلوم شد؟ خب حالا این کلمه فرهنگ ذهنی اینه، برگردیم. فرهنگ ذهنی اونیست که من تو ذهنم دارم، شما تو ذهنت دارید، زمانی این فرهنگ عینی میشه که من اینو بیارمش تو بستر اجتماعی، یکی دیگر هم با هم مشارکت کنه، بیارم تحقق خارجی بهش بدم. درسته؟ خب همین عینی شدن، یعنی این فاصله عینی و ذهنی منجر به تراژدی فرهنگ شد. تراژدی فرهنگ یعنی چی؟ یعنی هرچی فرهنگ ذهنی پیشرفت کنه فاصله از فرهنگ عینی زیادتر میشه. در که میگه آباد کمتر میشه که ببینید شما هرچی فرهنگ های ذهنی بره جلوتر بیادش تو میدان پیشرفت کنه، یعنی عینی بشه. هرچی فرهنگ ذهنی عینی شود فاصلهش با فرهنگ عینی بیشتر میشه. تو نگاه اول معکوس باید باشه، فرهنگ ذهنی داره عینی میشه، بعد بیشتر نزدیکتر میشن دیگه. اما چه چیزی داره رخ میده؟ این است که من با ایشون یه فرهنگ رو دارم عینی میکنم، شما با ایشون یه چیز دیگه دارید عینی میکنه، ایشون هم با ایشون یه چیز دیگه عینی میکنه. هر مقدار ما بیشتر بتونیم امور فرهنگی رو عینی کنیم، تعداد جایی که خود من با این فرهنگ متصلم، من ذهنی من هست، عینی من هم هست، با تعداد فرهنگ عینی که تو بستر جامعه پخشه خیلی داره زیادتر میشه فاصله‌اش. معلوم شد؟ خدا فهمیدم چی گفتم، معلوم نشد؟ یه بار دیگه ببینید چجوری فرهنگ ذهنی عینی میشه. زمانی که من اینو با شما تو بستر اجتماع به اشتراک بگذارم، خروجی بگیریم ازش. درسته؟ پس من اینو وقتی عینی کردم این یه امری میشه که الان تو جامعه وجود داره. حالا الان این اموری که تو جامعه وجود داره من تو چند تا شراکت دارم؟
به تعداد افراد این عینیتهای زیاد شده،
یعنی به تعداد ارتباطات افراد عینیت‌ها زیاد شده، من تو چقدرش اشتراک دارم؟ هر چی اون تعدادش بیشتر بشه اشتراک من کمتر میشه، ولی خود من دارم بیشتر ایجاد میکنم. ببین فرهنگ با عینی شدن دائما از عینی شدن دور داره میشه. یعنی من حال
در صورتی به نظرم که اون فرهنگی که من دارم، میدونید احساس این چیزی که گفتید منو برد تو فضای دانش زمینی که با تبدیل به دانش قابل انتقال میشه تو فضاهای حالا انسانی. انگار که تکثر انگار که به تعداد آدم ها شما یه تکثر میبینید، در حالی که ما داریم یه وجه خیلی زیادی از این آدم ها اشتراک کردن.
ببینید اشتراک چی؟ تراژدی فرهنگ فاصله افتادن دیگه. ببینید شما الان فرهنگ مثلا نمیدونم این آدم های دسته بیدی با نمیشتاسیم این آدم خیلی عجیب غریب مثلا یه لختی ها فرهنگ یه آدم که اصلا ما باشون ارتباط نداریم، یه عالم مؤلفه داره دیگه، اونا وقتی یه کاری انجام میدن یا فرهنگ نیم بهایف یه فرهنگ خیلی دور از ما در نظر بگیرید که خیلی کارهای مختلف تو زندگیشون انجام میدن، من چه فهمی از اون فرهنگی دارم؟ من که بخوام اونو بفهمم ببینم تو رفق خودم. چرا؟ چون با اینا اشتراک فرهنگی نداشتم، تعامل فرهنگی نداشتم. درست شد؟ حالا هرچی فرهنگ ها بیشتر داره عینی میشه، یعنی ما این ذهنیت رو داریم بیشتر تو جامعه پخش میکنیم، یه چیزایی تو جامعه پر میشه که من باهاش اشتراک ندارم، ولی همین این حجمی داره بزرگ میشه. این که بزرگ میشه مال من عملا داره کوچیک میشه، ولی من دارم مال خودم بزرگ میکنم، اون فرهنگ خودم هست دارم اضافهش میکنم، اما من دارم اضافه میکنم، ایشون هم داره اضافه میکنه، ایشون هم داره اضافه میکنه، همه با هم داریم اضافه میکنیم، ولی روز به روز ما از فرهنگ عینی داریم فاصله میگیریم. فرهنگ هایی هست که ما باشه اشتراک نداریم، اما چون به زیست جهان ما گره خورده، حرفش میاد جلو، مطرح میشه، در قبالش موضع میگیریم، یه در قبالش دیگه موضع میگیریم که نمیدونیم چیه. همین چی شد؟ تراژدی فرهنگ اینه، فرهنگ با پیشرفت خودش دائما از خود، یعنی با عینی تر شدن از خود بیگانگیش بیشتر میشه. تو فضای معرفت این مسئله مطرح میشه دیگه، معرفت هایی که هر کدوم با تک تک خودمون میدونیم، یه معرفت خودمون میدونیم، یه معرفتی تو بستر اشتراک پخشه، ماها فقط شنیدیم واقعا نفهمیدیم چیه. بعد هر چی معرفت های ما داره اینجوری اضافه میشه، اون معرفت های اونجوری هم داره اضافه میشه، که اون معرفتی که من نمیدونم خیلی بیشتر از اینه که من میدونم. بعد ما در مورد همه‌شون رو مثلا نظر میکنیم.
میشه یه نمونه
معرفت مثلا مثال بزنی؟ من دوتا معرفت بگیم. هم مثال خیلی آکادمیک بخوام، فیزیک داره رشد میکنه دیگه، هر کس که داره کمک میکنه به رشد فیزیک، این حوزه فیزیک رو گسترده تر میکنه که ادبیاتش داره بیشتر میشه. اما چند نفر این تجربه فیزیکی رو اینجا دارن که میخوان بگن ما هم داریم در تجربه فیزیکی حرف میزنیم؟ یعنی خودش مشارکت مستقیم به اون تجربه فیزیکی نداشته،
یعنی پیشرفته علم در
حقیقت
جهل
ما رو باز زیاد به یه معنایی. حالا تو اینجا ما تو فاز علمی حرفا اشکالاتی داره و چیز جوری تو فرهنگ خیلی واضح تره، هرچی گسترش پیدا میکنه جهل ما در حقیقت جهلی که نمیدونیم ها، یعنی اونجا چون شنیدیم کلمه رو، عبارت رو شنیدیم، مطلب رو شنیدیم، فکر کنیم از جنس بقیه فرهنگ هاییست که خودمون باش تعامل داشتیم. یکی از علالی که دعواها خیلی از دعواها نیاکنگم برای اختلاف فرهنگی اینه همین دیگه، یعنی این عمل تو این فرهنگ یه معنا داشته، همین عمل تو یکی فرهنگ یه معنی دیگه داشته. این پدر ما یه مدتی مأمور مال آموزش پرورش بود، شهرهای مختلف ایران میگشت برای همین بازرس آموزش پرورش بود. بعد خودش تجربه گفتش یادم نیست، حالا من محلها شدم نیست، فکر کنم یکیشو توی مناطق لور رفته بود، یکیش تو مناطق عرب رفته بود فکر میکنم. تو گفت توی برخی جا میرفتی چای میخوردی، حتما باید بعد از اینکه چای خوردی استکان رو بالعکس بذاری روی نمکی، اگه نمیذاشی یعنی من باز چای میخوام، مادام باید اگه میریختن نمیخوردی بد بود، یعنی اگه نمیخوری برگردون استکان تو، وگرنه بده. گفت توی یه جای دیگه که رفته بودم اگه استکان رو برمیگردوندی یه فحش ناموسی بود، خیلی رکیک بود. یعنی میخوام نیا کنید، میخوام تفاوت فرهنگی ها، یعنی حالا این آدم از اینجا میره اون کار، عجب آدم های بیادبی هست اینا، هر که استقام میخوره برمیگرد، چقدر تونستم برسونم. یعنی تراژدی فرهنگ داره بحث پیدا میکنه، با گسترش پیدا کردنش داره نفهمی ها بیشتر میشه، درگیری ها بیشتر میشه. این تراژدی فرهنگ از حرفای در واقع فرهنگ عینی، تمام محصولات فرهنگی جامعه است، فرهنگ ذهنی اون مقدار از محصولات که خود من توش سهیم بودم، و این از خود بیگانگی رو زیاد میکنه، چون دائما داره جامعه با گسترش پیدا کردن، با افزایش فرهنگ، من دائما از فرهنگ خودم دارم بیگانه میشم، فرهنگی دارم توش زندگی میکنم، هی مرتب مؤلفه‌ای رو میارن ولی مؤلفه نمیدونم چیه،
فرهنگ ذهنی درکی نیستن به نوعی که شما فهمیدین
چی هستن،
فرهنگ ذهنی واسه خود من نیستش اونجوری که شما
مطرح کردید، فهمیدین مال خودت توش هم داخلی عینی رو برعکس داری میگی،
عینی اون ببین اینجا خلاصش، تمام محصولات فرهنگی جامعه فرهنگ عینیه، اون مقدار از محصولات که من توش مشارکت داشتم فرهنگ ذهنی منم هست، وقتی محصول جامعه شون چه عینی ذهنی که داره عینی میشه،
اون تعدادی که عینی میشرشن گفتین که جهل ذهنی من میشرشن،
هر چی این محصولات فرهنگی داره بیشتر میشه، تو چند درصدش من مشارکت داشتم؟ خیلی کم داره میشه دیگه. برای من دائما فرهنگی که من باش مشارکت دارم که میفهمم، چون زیستمو بامه، چون خودم توش مشارکت داشتم میدونم چیه، با فرهنگی که تو جامعه پخشه دائما داره زیاد میشه. تراژدی فرهنگ اینه که بعد از دل اینم بعدی صنعت فرهنگ رو از همینجا در بیاره، توی بحث فرانکفورت یا صنعت فرهنگ
تلاش من برای اینی کردن از فعالیت فرهنگ ذهنی من تو به گسترش فرهنگی ممکنه من هیچ تلاشی واسه اینی کردن فرهنگ ذهنی خودم نکنم،
آره این که داره میشه. نه مخواه این تراژدیش اینه، هر چقدر ما تلاش میکنیم فرهنگ ذهنیمون عینی بشه، بیشتر از فرهنگ عینی دور میشیم. تو کلانش
یعنی ما تلاش میکنیم
فرهنگ ذهنیمون
عینی شه،
کسانی
دیگه تلاش نکنن ما
فاصله اگر نکنی، اگر فلسفیه دیگه، یعنی انسان ها این کارو میکنن. خیلی عادی است که شما دارید فرهنگ تولید میکنید، شما هر کاری دارید میکنید دارید ارتباط فرهنگی برقرار میکنید، خیلی خیلی عادی است. نکته این تراژدیش این است، هر چی فرهنگ ما داره عینی تر میشه داره دورتر از عینیت میشه. این پارادوکس اینه دیگه، هر چی من دارم بیشتر اشتراک میورزم میندازم تو جامعه، اون چیزی که تو جامعه بیشتر میشه که من نمیتونم باش ارتباط بگیرم، چون من یکی میندازم دیگرم یکی میندازه، هر یکی که من میندازم 100 تا میفته تو جامعه، بعد اون وقت همه اینا تو زندگی من مرتبطه، چون همین مفاهیم فرهنگ. برای همین خیلی همین ایدئولوژی هم که پیداش کنیم، ایدئولوژی جهان بینی چی فاز قبل انداختن تو جامعه، ما رفتیم با اون ارتباط بگیریم نمیدونیم اون چیه، میایم تو فاز خودمون یه چیز دیگه میشه، بعد دوباره همین چیزه میره توی دست اون یکیه. فهمید چه بلای سر ما داره میاد؟ یعنی تراژدی فرهنگ خلاصش، یعنی من یه تعبیری که داشتم گفتم این فضای تراژدی فرهنگ تو فضای معرفت، این دیگه حرف منها، در واقع شما توی تراژدی معرفت بگیر هر چی معرفت اعتبار پیدا میکنه بی اعتبار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کی معرفت تو بستر اجتماعی اعتبار پیدا میکنه؟ وقتی به این نوع اصفانی بشه، وقتی دیگران اینو به عنوان معرفت بپذیرن. نداری معرفت بید. خب واقعا اعتبارش به این بودش که معرفت باشه یا به این بود که بین الاسهانی بشه، یعنی کشف واقع بکنه
بین الاسهانی بشه،
یا این اعتبارش به کدومه؟ به کشف واقع است.
کشف واقع.
برای همین هی بین الاسهانی ها داره زیاد میشه، بدونی که افرادی که اینو کشف واقع براشون رخ داده باشه با این
کم میشه
انجام داده باشن. برای همین هر چی داره یه اعتباری پیدا میکنه تو فضای بین الاسهانی عملا داره کمتر میشه افرادی که واقعا اینو دارن. خلاصه سر کار گذاشتن یعنی جالب. خب این تراژدی فرهنگ برای نظام تعلیم تربیت عمومی مسئله ساز منجر به از خود بیگانگی میشه. از خود بیگانگی چیه؟ شما یه چیزهایی داری که نداری و خودتو به چیزهایی داری گره میزنی که نمیدونی چیه داری گره میزنی، چون فرهنگ جامعه شده، چون تو جامعه یه عالمه چیز هست، من میخوام خودم با همه اینا تطبیق بدم، چون که اصلا نمیدونم این چیه، تو چه فضایی اومده، برای چی هر کدوم اینا رو آدم میفهمه چیه، خیلی کوچولو یا ولی هر کدوم میفهمه یه دفعه اینجوری شوکه میشه. مثلا حکایت چمن میدونی چیه؟ من میخوندم چمن الان خیلی وقت به قول یکی گفتش که اگه شما خونه شخصی داشته باشی پول دارم باشی، نمیگه ما خونمون مثلا جلو چمن بکاریم، چه پیده خیلی دم دستی. چی بوده حکایت چمن؟ توی اروپای همون بعد از رنسانس و توی مقاطع قرن 18 و 19، آخه چمن یک گیاه به شدت بی‌خاصیته، به شدت به درد نخورده، به شدت پرهزینه است، چون مثلا درخت نیاد داره سایه داره، نمیدونم این میدونی چمن می رشد می‌کنه بعد بعد چیز کنیم. این پولدارا ثروتمندا وقتی می‌خواستن خیلی نشون بدن ما ثروتمندیم، کلاس بزنن برای ثروتمندیشون، زمین جلوی خونه‌شون چمن می‌کردن، که یعنی من اینقدر پول دارم، پولم از پارو بالا میره، چمن میذارم، مرتب یه چند آدم معمولی چیه، چقدر پول آبش میشه، چقدر پول نشه، مثلا اون مقدار آبی که چمن بره یک دهمش درخت رشد میکنه باهاش، سایه داره، میوه داره، هزاش این چمن هیچ چی به شما نداره. تو مثلا منظور رسونه. خب حالا ماها قبل از اینکه واقعا رو بدونیم، چقدر تو حالت عادی اگه پول داره معمولی بودیم، نه پول داره آنچه که باید ما که چمن میکنیم هدف اون به رخ کشیدن نیست، میگیم چمن قشنگه دیگه،
لذت
داره، یه پدیده زیباییه که جلوی خونه رو قشنگ سبز میکنه. خب اگه بخوای سبز بکنه خیلی گزینه‌های معقول داره با این فرهنگ. چی دارم میگم ها؟ یعنی ما چقدر از بشورید تو زندگیتون چقدر تصمیم میگیریم، اقدامات میکنیم که اگه بدونیم این اقدام چی اصلا عمرن این کارو نمیکنیم، کار دیگه میکنیم به جاش. یعنی همینجا من همین توضیح دادم برای شما، خیلی سریع متقاعد میشی آگه من میخوام سبزی باشه، میخوام زیبایی باشه، میخوام هزار و یک گزینه دارم، کم هزینه تر زیباتر، معلومه دیگه. ولی این فرهنگ چمنکاری از اونجا اومده، اون بستر اجتماعیش فرهنگش عینی بوده، ولی وقتی رسیده به ماها دیگه از فرهنگ عینی در اومده، شده ذهنی، بعد اصلا مود اینا همش از این شروع میشه دیگه. یعنی یک پدیده ای که نمیدونیم چیه، بعد اصلا خود این از تراژدی فرهنگ استفاده میکنه، صنعت مود میره جلو، چون شما نمیدونی فکر کنی حتما اونو که کاری کردید، یه مؤلفه‌ای دارن دیگه.
استاد همین بحران هویتی رو
بله بله از خود بیگانگی دیگه اصلا تعبیر می‌کنه. یکی از مؤلفه‌های از خود... ببینید این از خود بیگانگی نیست که آدم مقصری یکی داره سر دیگران کلا می‌ذاره. بله یه عده از این سوء استفاده می‌کنه از این الگو. ولی ایشون میگه آقا خود رشد فرهنگ منجر به زیاد شدن از خود بیگانگی میشه. نکتهش اینه، پارادوکسش اینه. هر چی شما بیشتر با فرهنگ‌ها آشنا بشید گویی بیشتر داری از خود بیگانه میشید.
تکثر فرهنگی.
چی؟
تکثر فرهنگی.
تکثر فرهنگی که من تو فرهنگ خودم منم واردش میکنم. یه تکثری است که هستش من خبر ندارم. اون که نه. برای همین حالا خود ما فرهنگ‌های دیگه رو بشناسیم یا بده. ما این حرف قبول نکنید، من دارم میگم شما قبول نکنید دست نشید. یعنی پس دنی فرهنگ دیگه رو بشناسید. پس دنی بهتر فرهنگ بدید. اینه. یا من فعلا دارم از اینا دفاع میکنم. من قبلا گفتم به حق داره توضیح میدن. یه جور توضیح خوب حرفت مستقر بشه بعدا همتون کافر شید. خب اینم مال زیمل. فقط نکته بحث ما تو زیمل این بود که زیمل کنش متقابل رو آورد به نحو خیلی محسوس به جای ساختارهای دوکیمی گذاشت. یعنی مسئله جامعه شناسی رو انداختش تو کنش. خب اینجا وبر پیداش میشه. وبر رو گفتن در واقع اون دو سه نفری که روی وبر موثرن، یکی تاریخگرای دیدتایه، یکی دورکیمه که در واقع جامعه رو مسئله خودش میدونه، جامعه نظام عینی است، یکی دیگه شکار که زیمل گفتیم، یکی دیگه مارکسه که مارکس مسئلهش این است که مناسبات اقتصادی تعیین کننده فکر است. این مارکس رو دیگه حالا قبلا خوندی، من دیگه دوباره تکرار نمی‌کنم. می‌دونی دیگه مارکس میگه که شما تو بستگی به طبقه که داشته باشید متناسب با این طبقه فکر می‌کنید. وبر در واقع یه جور داره بین اینا جمع میکنه. یعنی اگه بخوایم بگیم فرقش با تاریخ گیری اینها، اینا میگفتن فقط فهمیدن ما میتونیم داشته باشیم، نهایت کارمون اینه که همدلی کنیم، بریم تو زیست جهان اینا بدونیم. اما علم به معنی پیش بینی، تبیین، چرا اینجوریه؟ نمیتونیم چرایی رو به دست بیاریم، چون این چرایی تو این بستر اجتماعی خاص فقط داره حاصل میشه. آقای دورکیم، آقای وبر بخشید، در واقع دنبال این است که بگه جامعه شناسی علاوه بر فهمیدن تبیین هم دارد، اما تبیین جامعه شناسی و تبیین طبیعیات علوم طبیعی فرق داره. و دوم هم این که در قبال حرف مارکس این است که اون گفت مناسبات تعیین کننده فکرن، در واقع وبر میگه افکار مقدم بر یعنی تعیین کننده مناسباتند. چی؟ یعنی مطلق تو مناسبات اجتماعی و اقتصادی کل مناسبات، حالا مناسبات اقتصادی رو محور مناسبات اجتماعی میدونستش آقای چیز. ببینید خب به تبع زیمل هم محور کارش کارش روی کنش نداشت، روی چیز. یعنی ما می‌خوایم پدیده اجتماعی رو فهم کنیم. من اون جلسات قبلی اشاره کردم، دوباره این اشاره رو البته توی ماهای گذشته دیدم. نکته خواستم بگم که الان همه بحثا هم قاطی میشه. خب پس به این معنا که در واقع تمرکز رو میذاره رو کنش از دورکیم دور میشه، میخواد جامعه رو بشناسه، اما جامعه بر اساس کنش‌هایی که توی بین انسان‌ها داره رقم می‌خوره. خب این کنش ها رو چه چیزی تعیین میکنه؟ کنش است اون فکری که تو این کنش است، به تعبیری که من قبلا گفتم براتون، معنای کنشه که کنش رو کنش میکنه. برای همین اگه من میخوام در واقع یه فهم عمیقی از این پدیده داشته باشم، ببینید اینجا اون گفتم به شما اینا همدیگر رو نمیخونند و کتاب های ریتزر رو گفتم کلاس شما دیگه کتاب نوشته بود، بعدن کتاب بعدیش حرفشو چیز کرد گفت ما نفهمیدی پارسونزی هستم. ببینید وبر به شدت روی کنش متمرکزه. اون نقطه‌ای که خدای پارسون چیز آقای ریتزر هم گفته بود ظاهرا این بود، میگه کنش چیه؟ کنش از چی جهت برای وبر مهمه؟ از جهت فکر روی اون. یعنی چی؟ یعنی عقلانیت. برای همین اونی که بیس و محور تفکر وبره عقلانیت‌هایی است که مطرح میکنه. اما پارسون چیکار کرد؟ پانسونز کنش رو پررنگ کرد تو ادبیات وبر و با پررنگ کردن کنش میخواست به سیستم برسه. به اتفاق تو سیستم های پارسونز هم خوندید؟ نخوندید پارسونز رو؟
خب بعدا بگیم. کلن لیسانس جامعه شناسی اینا نبوده که خونده
باشن. خب حالا از بعدا فرصت که پارسون رو بخونید. پارسون کلن اصلا کنشگر رو عملا داره حذف میکنه. سیستم ها هستن همین که رقم میزنن و کنش شما اونیست که تو سیستم خاصی داره تعریف میشه. یعنی به یه معنی پارسون دوباره تقریبا به حقوق دورکیم نزدیک میشه. برای همین این کنش پررنگ شدنش کار پارسونزه که اون بنده خود گفته بود، ولی تو خود وبه داره کنش رو با این عقلانیت شهر میده. خب این کنش های یعنی به خود حتی وقتی میخواد خود کنش هم توضیح بده، خود کنش بر اساس معرفت درون کنش در ضمن کنش وبه که دیگه خوندید در ضمن کنش شهر میده. انواع کنشش چی بود بگید؟ کنش عقلانیه معطوف به هدف، کنش عقلانیه معطوف به ارزش، کنش سنتی و کنش عاطفی. یعنی اونی که داره کنش رو کنش میکنه اون عقلانیت است. حالا این تحلیل تحلیل به شدت مندرآوردیه، تاکید میکنه رو مندرآوردی بودنش، ولی ببینید میخوره یا نمیخوره. من به نظرم میرسه که اساساً الگوی رفتاری همه ما وقتی عقل وسط کار میاد، الگو وسیله هدف. یعنی وقتی ما میخواییم یه فعلی رو بر اساس عقلانیت، مطلق عقلانیت، فعلا تو افق وبر گیر نکنید، عادی فکر کنید جدا از وبر، ما وقتی میگیم آیا این کار عقلانیه یا نه، در واقع این است که یه هدفیه که با وسیله میخوای به اون سمت حرکت کنید. به نظر من میرسه خود ببرم تو این افق وایساده. منتها حالا من یه چیزی جلوی حرف این سقس کنش ببر که این عقب‌تر بنویسم که معلوم بشه این سقس کنش ببر رو چهار قسم کنشش رو با ادبیات هدف وسیله میگم. ببینید اینجوری هست یا نه، میگه کنش عقلانی معطوف به هدف و عقلانی معطوف به وسیله، بعد یه کنش سنتی، کنش عاطفی. درسته؟ پس خود تستمندش داره میگه این دوتا عقلانی نیستن. خب از آخر شروع کنیم. فرق کنش سنتی با کنش عاطفی چی بود یادتون هست؟ کنش سنتی چی بود؟ کنش عاطفی چی بود؟
کنش عاطفی اون ذهنیت و احساس ما درش دخیله.
کنش عاطفی به شدت از جنس عواطفه اینجوری که، یعنی اینکه گویی اصلا دیگه عقلانیت تموم شد، هیچ چی نیست ازش، یعنی غریزه است به یه معنا، یعنی اونی که محرکه خودش داره کار میکنه. که تو حیوانات هم اینجوری هم کنش سنتی چی بود؟
آداب و
رسوم عرفی است که، حالا من این یکی رو بگم، ببینید شما هدف وسیله، اگه هم هدفت معقول باشه، توضیح من ها این حرف ویر نیستا، ولی میخوام آیا اینجوری بوده ذهنش نه، اگه من گفتم تمام کارهای ما عقلانیت یعنی هدف وسیله، اگر هم هدفت معقول باشه هم وسیله رسیدن به این هدف تناسب داشته باشه میشه کنش عقلانی معطوف به هدف. اگر هدفت بخشید میشه معطوف به ارزش، میشه وسیله شما نوشتم اینجا ها کنش عقلانی معطوف به ارزش بود دوباره میشه. اگه وسیلت معقول باشه هدفت نامعقول باشه، کنش های معطوف به ارزش اسم بدید، مثال بزنید چی بود مثلا؟ کنش عقلانی معطوف به ارزش یادتون هست؟ کنش عقلانی معطوف به هدف چی بود؟ کنش عقلانی معطوف به هدف شما آمده که میخوایم غذا بخوریم، میدید غذا درست کنیم، میدید غذا میخوریم، کنش عقلانی معطوف به هدف هدف دید هدف
شهادت.
آهان شما مثلا رابطه خواهر برادری است، برای خواهر برادریت این کار رو انجام میدید، مشکل برادرت رو حل میکنید. این چرا میگم معطوف به ارزش؟ میگم اون هدف رو یه ارزش برای شما تعیین کرده. هدف عقلانیت در عقلانیت چی؟ یعنی نفع خودت نمیبردی ازش، درست یا نه؟ عقلانیتی هم اینجا نمیگفت ابزاری، ولی من همون دارم میگم، یواشکیشو دارم میگم، معطوف به هدف. خب اینا معطوف به هدف بود که شما رفتی کار برای برادرت انجام بدی، اونم هدف داشتی،
چرا هدف ارزشه بوده که
خواهر رو بخواهر آقای متحری یه بحثی داره خیلی بحث قشنگه، میگه خود کلمه ارزش ولیو تو فضای غربی در قبال منفعت اومده. چرا؟ میگن برخی امور نفع داره بخیل اون ارزشیه. این متأسفانه ادبی ارزشی تو منم گسترش پیدا کرده. ارزشی یعنی چی؟ یعنی نفع نداره، نامعقوله، اما همه کارو میکنن. همه گفتن خب آقا اگه کمک به مظلوم بعد خودم دو تا سیلی بخوری، کمک به مظلوم خیلی کار خوب. آقا کمک کردم چی برام موند؟ من برم یه انبول به دست بیارم چیزی برام مونده. حالا رفتم به این مظلوم کمک کردم. نه، انسان ها تو رو تشویق میکنند. یعنی نامعقوله دیگه، یواشکیشو دارم میگم. من آقای متحری اونجا میگه، البته آقای متحری حرفش اینه، میگه این غربیا مبناشون مادیته، چون مبناشون مادیته هر چیزی که تو عالم ماده خروجی داشته باشه براش میگن نفع و سود و اینها، هر چیزی که تو عالم ماده خروجی نداره، یعنی آورده نداره، اما خلاصه جامعه قبول کرده، به اینو میگن ارزش. ببین ارزش ها اعتباری اند. ارزش ها اعتباری اند. چرا میگن ارزش ها اعتباری اند؟ به خاطر اینکه شما قراره، شما تو عالم نمیتونی پیداش کنی، درستم برسونیم. حالا تو مبنای نگاه ما ارزش اعتباری هست یا اتفاقا اونی که خیلی حقیقی ارزش ها اونجا که ما ارزش میدونیم؟ آیا ارزش ها وابسته به فرهنگ هست؟ آیا ارزش ها وابسته به جوامع هست؟ دعوای نسبیت اخلاقی اینا که ما داریم چرا نه؟ بگیم آقا ارزش های حقیقت متعالی دارن که هم باید بگن شما اینو میگه حقیقت متعالی، شما شراب نخوردن رو میگه ارزشه، اون مسیحی دیندار خدا رو قبول داره میگه عشای ربانی، چی میگه یه چیزی داره شام خون مسیحی میشه عشا شرابشون یه چیزی چنید، یا نه اون شراب میخوره ثواب میبره، تو شراب نمیخوری ثواب میبری، ثوابی در کار نیست که بابا اونری نه قبول نکنید. من دارم اینا رو میگم فردا صدا همه کافر اینجا میرن بیرون، من دارم وبر توضیح میدم، گم نکنید بحثو، معلومه دیگه منظورم چی. میخوام نکته اینو بگم، ببینید در حد فهم من آقای وبر وقتی هدف معقول، وسیله معقول، اسم میذاره کنش عقلانی معقول، بعدن انواع عقلانیت و عقلانیت سوری از اینجا داره در میاد. بعد وقتی هدف نامعقول ولی وسیله معقول، یعنی شو برای که به اون هدف برسی این کار رو باید انجام بدی، ولی به چی کار داری انجام میدی؟ هدفت نامعقوله، میگه کنش عقلانی هست اما عقلانیه معطوف به چرت و پرت، ارزش نمیدی. کنش سنتی یعنی چی؟ یعنی هم هدف نامعقوله، توضیح منو، هم وسیلهش نامعقوله. شما میخوای به خدا برسی، نه هدف که نامعقول، نماز میخونی خب مثلا خم و راست بشی، چه رفت داره به خدا؟ کنش سنتی، آداب و رسوم. شما میخوای مثلا امام حسین رو مثلا دوست داشته باشی، حالا چرا میری به ذریعه دست میگیری؟ مثلا منظور برسونن کنش سنتی، آداب و رسوم و فرهنگا، نه معلومه برای چی داری کارو میکنی، معلومه عقلانیت مادی، نه آخه این چه رفتی به اون نتیجه داره؟ مثلا شما میخوای به برادرت کمک کنی، میری کتابشو جابجا میکنی، این کمک کنه میفهمی، آره او خوشحال شد، کمک شد، کمک بهش رسید، درست منظورم برسونم این فهم کنش عاطفی اونجاست که دیگه از عقلانیت نداری دیگه، خود غریزه داره کارو انجام میده. فهم من از کنش های وبر اینجوریه که مسئله چیه؟ ببینید موضوع بحثی رو نره، موضوع بحث ما چیه؟ جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت میخواد توضیح بده وقتی کنش های ما داره رخ میده کدوماش تو فضای عقلانیته کدوماش معرفته. پس من وبر مهمترین مسئله عقلانیته. چهار مدل عقلانیت داره، چهار مدلش چی بود؟ عقلانیت نظری، عقلانیت عملی، عقلانیت ذاتی و عقلانیت سوری. ببینید حواستون باشه، شما افتادید تو فضایی که عقلانیت یعنی چی؟
شما الان عقلانیت مصاحبه با معرفت
میگید. آها ما خودمون تو فضای خودمون عقلانیت به شدت عقل، عقلم که معرفت شناخت، اما دیگه شما رفتید یه وادی دیگه ها، عقلانیت پشت کنش رو داره مطرح میکنه. خب عقلانیت عملی چیه؟ عقلانیت عملی این است که از ابزار برای رسیدن به هدف استفاده کنید. عقلانیت نظری چیه؟ مهار کردن واقعیت به نحو شناختی که باز دوباره خلاصه کار یه کمی معقوله حداقل. عقلانیت ذاتی چیه؟ انجام عمل بر اساس ارزش‌ها، حالا این است. انجام عمل بر اساس ارزش‌ها. میرسه به عقلانیت سوری. عقلانیت سوری چیه؟ کنش بر اساس قواعد و تنظیمات نظام بوروکراسی. ببینید این اون جای قشنگ وبره که در واقع نقطه ضعف نشون میده. این عقلانیت وقتی محور قرار بگیره خروجش به عقلانیت سوری، که عقلانیت سوری مال دوره مدرنه دیگه، اینا رو میدونید دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما صرفا با ضابطه عقل و وسیله داری میری، بعد ببینید دین چیکار میکرد؟ دین به شما به شدت ارزش میداد. نظامات ارزش شبیه کار دورکی با اینجا نگاه کنید. دورکی میخواد این پیوند اجتماعی رو برقرار کنه، میگه چجوری داره رخ میده با آداب و سنت و اینا. این داره میگه آقا جون دین به شما با یه سلسله عقلانی ارزش ها آداب و رسوم اینو مستقر میکرد، شما رو توی مدل عقلانیت قرار میداد، حالا سنتی یا چیز. حالا نظام مدرنیته چیکار کرده؟ شما میگه که اگه اینا رو نذاره که نمیتونی شما به هم وصل بشی. برای این عقلانیت سوری میاد، قوانین بوروکراسی میاد، ضوابطی میاد که تو این ضوابط شما هدف وسیله خودتو فهم کن، که نه هدف یعنی هدف وسیله به همون معنای مزخرف اینجاییشا. یعنی شو تو فضای مدرنیته شما آخرش میرسی به عقلانیت سوری، که ارطوری هم آخرش رو قفس آهنی. یعنی عقلانیت سوری بنمایه مدرنیته است. یعنی چی؟ یعنی شما کاملا عقل رو از عقل تویی کردید. اینجوری من بخوام تعبیر کنم، یعنی این ضوابط، این بروکراسی، این قالب ها، که این قالب برای چی رخ داد؟ اولش که رخ داد دانشگاه برای چی رخ داد؟ برای اینکه علم آموزی رخ بده مثلا. اما الان چی شده؟ الان مدرک گرفتن موضوعیت پیدا کرده. برای اگه کسی بخواد علم یاد بگیره تو دانشگاه اشتباه داره میکنه میره. واقعیتش اینه دیگه. گفته بودن شده ما مدرک بگیرید جای خوبی برید، ما علم یاد بگیرید جاش دانشگاه نیست، دانشگاه بگیرید مدرک درست کردن. من یه جلسه های ورودی جدید داشتیم همین چند روز پیش، بیاشید گفتن ببینید یاد بگیرید متوجه بشید که اگر میخواید علم بیاموزید تمام نظامات اجتماعی مخالف شماست. بخواید علم نیاموزید چرت و پرت، حالا نگم چرت و پرت به شما دارم، چرت و پرت بگید تمام نظامات عالم با شما همراهی میکنه تو ساحت جنگ. من از تجربه شخصی خودم بگم، مثلا جایی که دارم کار به شدت علمی اصیل میکنم هیچکی اصلا اجازه نمیده نفس بکشن. حالا بگو مقاله مزخرف میخوام، بگو فلان همایش برات چی بخواد، انقدر بودجه میدن که شما چرت و پرت بنویسید، اما تا بخوای یک کار اصیل انجام بدی اصلا همه جا بسته میشه. توی مقالات علم پژوهشی من امسال تجربه تلخی داشتم، خیلی یعنی توجهم نسبت به این نظامات خیلی جدی دغدغه اینجوری داشتم، خودم تجربه خورد. من تا حالا 30 خورده مقاله علم پژوهشی دارم. یعنی دو سال، یعنی از سال قبل که دو تا مقالهمو نوشتم، دو تا من خودم آدم وقتی مقاله نیست میدونه که کدومش چند میارزه، خود آدم دیگه با دیگران کار ندارم دیگه. خب من مقالاتی که تا حالا نوشته بودم همش تو فضای حرف موجود یه تکونی داده بودم به حد فهم خودم. الان بعد از این همه سال تدریس یه حرفایی رسیدم که حرف خودم میدونم حرف حسابه، منتها حرف حساب بابر وضع موجود نیست، وضع موجود حوزه دانشیش دارم میگم، حوزه دانشی اینجوری داره میگه بابش نیست. اینا رو فرستادن دو تا فلسفه علم پژوهشی، هر کدومشو هر کدوم لااقل دو تا فلسفه ردش کردند. بعد رد کردن میگم آخه استدلالاشون به دوستا میگن آخه استدلال میگه نوآوری ندارن، میگم آقا اینو چرا نمره ندادی؟ من اصلا حرفم یه چیز جدیده، تو بگو نوآوری مزخرفه. وقتی میگه نوآوری میگه چی میخوام بگم، یعنی انقدر بغض داره طرف که این چیه تاره این طرفو میگه. یعنی تو از فضای دانش که ما تو فضای آکادمیک بهش گفتیم دانش در اومدی، حالا که در اومدی اصلا اعتبار نداری. و این منظورم دغدغه معلومه. ببینید تو خود فرانسه این به فرانسه چیه؟ یه دانشگاه معروفی هستش که بوردیا و اینها صاحب کرسی هم توش، دریدا و اینا نشدید تو فرانسه اصلا این موزر فکر کردن، میگه فکر میکنن، فکر کردن برای شوحل داشتن، گفتن سیستم آکادمیک رسمی غالبا قفل میکنه علم رو. یه دانشگاه معروفی هست، این دانشگاه هیچ دیسیپلین نداره، اصلا کی دانشجوش هر که دلش بخواد مردم تو خیابون میتونه بره دانشجو، کی استادها رو فقط کرسی میده به استادها. بعد از این سب همه چیز به هم ریخته، همه سیستما رو به هم ریخته که اگر کسی متفکر با همه جریانات مخالفه این دریدا که اسم معروف، مثلا کرسیش اونجاست، خیلی از این آدمای خیلی کله گنده اونجا کرسی دارن، که این که خلاقا به حرفشو بزن تو مهمل باشه. بعد الان این دانشگاه معروف ترین دانشگاه فرانسه است که معتبرترین دانشگاه به لحاظ اعتبار علمی، هیچ دیسیپلین دل دیسیپلین های رایج همه رو به هم ریخته. ما بگم اینشان شما تو فضای غرب که نگاه میکنیم برای اینا راه حل پیدا میکنن، میگن مثلا اگر فلان استاد این دانش رو تایید کرد این دانشجو میتونه ادامه پیدا کنه. بعد حالا مثلا تو من همش خاطره داره میگه، ولی خاطره هم قشنگ. اون سال حوالی 78 و 79 من این رساله ارشدم تو جشنواره جوان خوارزمی برنده شد، بعد رفتیم این باشگاه دانشپژوهان جوان، بعد بال حل نمحسیانم مال نخبگان، بعد ما باشگاه دانشپژوهان جوان بودیم، دانشگاه آزاد من مال وزارت علوم، یعنی این بود، یکی دانشگاه آزاد داشت دانشگاه پژوهشگران جوان، یه همچین اسمش کمی متفاوت بود، بعد یه اردوی مشترک بین ما دوتا بود. بعد ما ها که با هم رفتیدیم داشتیم این اردو رو میرفتیم، قرار داشتم چی شد بینیم مثلا دانشگاه آزاد رو ببینیم، یه قسمت از دانشگاه آزاد بازدید کنیم. توی اون مینیبوس که نشسته بودیم بغل دست من یه بنده خدا نشسته بود، این ذاتاً مخترع بود، یعنی تا اون موقع 30 و خورده اختراع جهانی داشت، چیزایی که بعد به من نشود عکس آقای رفسنجانی، این اختراع جهانی مهمه دیگه. بعد گفتن چقدر اختراع من با چه مصیبتی تونستم ثبت بکنم، بعد یک دو شدن دزدیدن قبل از که من فهمیدم، مثلا سری یه شرکت خارجی رفت و از روش داد و دیگه نتونستم من ثبتش کنم، به اسم اون تمام شد. مثلا آقای رفسنجانی عکس داشت، آقای چی اسمش اون موقع کی بودش من دانشگاه آزاد، آقای جاسوی، اینا خیلیشون باش عکس داشتن به خاطر این اختراعات و ایناش. بعدش ما قرار دیدار با این جاسوی داشته باشیم، بعد این به من دید تو اونجا یکم رفتیم دید من آدم خیلی پررویم، راحت حرفو میزنم بهش که ملاحظه هم نمیکنم، ملاحظه هم نمیکنم، موقع دانشجو بودیم دیگه. به من گفتش که ببین رفتیم دانشگاه به جسلا، بگی یک جوری کنم من فوق لیسانس قبول شم. گفتم تو با این نبوغت فوق لیسانس دانشگاه آزاد؟ گفتم چی؟ گفت من نمیتونم تست بزنم، من تست دادیم خیلی ضعیفه، برای همین کنکورم با چه مصیبتی دانشگاه آزاد چی قبول شدم. آره خب این آدم با این آقا که من تو جلسه برگشتم گفتم آخه شما این از این آدم استفاده میکنید، عکس میگیرید تو موقعیت ها، یه مدرک بهش دارید، این ورزشکارا رفتن هیچ ورزش کردن کار علمی نکردن، بهشون دید دیگه مدرک میدن ورودی میدن، این نابغه شماست، این اختراعش استفاده کردید در این اعتبار دانشگاه دون، یه گفتید این دانشجوی ما بود که این اختراع کرد، بعد یه ورودی فولساز بهش نمیدی؟ اون که آهش گفت نمیدونم چه جریان چیه بذارید ببینید، حالا خلاص رفتش دیدم بنده خدا چی شد. ولی اینو میخوام بگم ببینید شما یه محملی گذاشتید، یه دیسیپلینی برای دانش گذاشتید، خودتونم میدونید که این دیسیپلین خیلی خوبا رو میندازه بیرون، خیلی بی خدا رو میاره تو، منظور معلومه دیگه. خدا این مال عقلانیت سوری رو بگم، عقلانیت سوری یعنی مثل همین این کنش سنتی هست، یعنی نه سر داره نه ته داره، حالا کنش سنتیه چون ماوراییه سنت شد، نه سر داره نه ته داره نه وسیلش معلوم نه هدفش، اشکال هم معلومه. عقلانیت سوری داره همین، یعنی این مدل زندگی های، یعنی اینجا شکش کنش سنتی، حالا اینجا که داره توضیح میده عقلانی معطوف به هدف، حالا عقلانی معطوف به هدف چی میشه؟ میشه قفس آهنی، خودش داره میگه ها. بله خب
سوال آخریه
کنش عاطفی
هم هدف
بسنده رو وسیله، کنش عاطفی اصلا مدل عقلانیتی نیست دیگه، حرف اینه کنش ببین تو اینا همش یه هدف و وسیله هست، شو درست میگه کنش عاطفی غریزه است، غریزش انداختتش جلو چی؟ آخرش میبره دیگه، برای همین کنش عاطفی رو میگه تقریبا میتونه بگیم عقلانیت نیست دیگه، تعابیر داره دیگه، بریم آخر آخر میگه خلاصه چون تو افق انسان داره رخ میده،
میگه که
اینا یه
تیپی از عقلانیت،
یعنی همین
تقریبا
بحث
شما رو
میفته. بله نه من تا میخوام بگم عملا ما بخوایم خودمون این جدول رو بازسازیش کنیم چی میشه؟ اتفاقا کنش سن الان تیپش اینجوریه دیگه، همین چیزی که نوشتم، اما تو مبنای ما این میره اولی قرار میگیره، بعدش این میشه، بعد این میشه، بعد این یکی میشه، معلوم یعنی ما کدومو عقلانی تر میدونیم؟ بیا تو نگاه دینی تعبد عقلانی تره یا عقل خودمون؟ منظورم معلومه؟ یعنی آیا حضرت ابراهیم وقتی خدا بهش میگه سر پسر تو بر اوج عقلانیتشه یا وقتی یه کاری دیگه داره میکنه؟ عقلانیت مثلا بحث اول جلسه قبل داشتیم، خدای اندیشه گزاف، خدایی که همه چی رو میدونه، اگه اون خدا داره یه چیزی میگه این عقلانیت تامه، برای کنش سنتی ما که هم هدفش یه چیز اونوریه هم وسط جیس اونوریه، این به شدت عقلانی است تو منطق ما. درسته منظور رسونه اینه اگه شما بخواید با اینا حالا بیاید شما بیاید وبری شروع کنید پیدا اجتماع ایرانو شرح دادن، چه بلایی سر پیدا اجتماع میاریم. منظور معلومه دیگه، یعنی این الگوه داره به شما الگوی تحلیل اشیا میده، بعد توی الگوی بیفتی بگه اینا کنش سنتیه. کنش سنتی یعنی زدی رو سرش. نه نقای اسمش نمیبرم، خودتون هم میشناسید دیگه، مرتب درباره انواع مراسم جامعه شناسی هستش که انواع مراسم میگه رو نقد میکنه، مراسم مختلف. خب آقا اصلا اگه مناسک مرتب مناسک دینی، آقا یعنی چی اربعین راه انداختید، یعنی چی فلان چی راه انداختید و این چه کار. آقا زندگی مدرن همش داره با مناسک میگرده، چرا تا حالا نمیگه فوتبال راه انداختید؟ چرا برای این یارو نمیگید؟ ببینید پدیده فوتبال رو به لحاظ مناسکی یه بار تحلیل کنید برای خودتون، یعنی چقدر فوتبال مناسک داره. اصلا بلیت خریدن هم اقتصاد داره هم مناسک، خود پروژه بلیت خریدن. نمیدونم شما احتمال مثل من هیچ وقت چیز نرفتید، خانم با که نرفتن آقا نم رفتید یا نرفتید مسابقات فوتبال؟ من که هیچ وقت عمرم نرفتم، هیچ وقت هیچ انگیزه ای اپسیلون انگیزه ندارم برم. ولی موقع که دانشجو بودیم برادر من دانشگاه تهران بود، بعد یه بار رفتم خوابگاهشون مسابقات، این مسابقات مهم بود، پرسپولیس و اینا بود، یه مسابقه چیز بود دهه 70 این که دارم میگم. بعد یکی از دوستاش اومد می‌خواست بره برای مسابقه، اگه رادیو داری رادیو داری، اون زمان ما یادتونه رادیو کوچیکا مود گوشینا که نبود، رادیو بود رادیو دست. گفتش که حالا برای چی که میخوام برم چیز مسابقه فوتبال، ما رادیو برای چی خواهی بری؟ آخه بخاطر اینکه خب ببینم چی شد. کجا داری میری؟ گفت من اونجا که چی که نمیبینیم که، از اون فاصله دور فکر کنیم ما میتونیم تشخیص بدیم. حالا اون موقع هم دوربین الان پر کردن رو تابلوهای خیلی بزرگی که سفر نشون میده، اون موقع خبرها نبود که، ما اونجا چی نمیبینیم، ما فقط از رادیو بفهمیم گل زدیم یا نزدیم، زدیم شروع کنیم شروع کردن و تونستم از رو میگم مناسک یعنی اینا، یعنی مناسکه بریم توی اونجا وقتی این گل زد ما بریم جشن بگیریم، وقتی اون یکی گل خورد فوش بدیم، تونستم یعنی اگر رادیو موقع نبود ننشد به موقع فوششون هم بدن. خب این هم از فشار فضاینده عقل‌گرای خروجش به عقلانیت سوری، یعنی عقلانیتی که معرفتی خلق کرد که نیاز به اعتقاد نداره. عقلانیت سوری اینه، خیلی پیده، یعنی واقعا مدرنیت پیده عجب غریبیه، یه معرفت‌هایی شده، یه قالب‌هایی شده، یک روابطی شده که هیچ نیاز شده. ببین شما قبلا اگه می‌خوای نماز بخونی باید اعتقاد داشته باشی به خدایی، به آخرتی، به چیزی. اما اگه بخوای چرا من این مثالای کارهای مزخرفی که توی زندگیمون انجام میدیم، چرا من میخوام مثلا فلان جا ثبت نام بشم باید اول برم همینجوری مزخرف عمل، چرا شما میرید بعد عکس کپی چیزی تو بدی بهشون، بابا کد ملی منو که داری، باید نمیدونم فلان جا رو این کار بکنی بعد اونجا رو این یکی انجام بدید. منظورم معلومه دیگه، این بوروکراسیایی که همون گرفتارشیم، هممون این اعمال انجام میدیم که اعتقاد داشته باشیم. و به همون مثلا فوتباله، چرا شما میری توی شرکت فوتبال شرکت میکنی، چرا اینقدر هیجان داری، چرا با اون که دعوا میکنی که تیمت برنده شد یا برنده نشد، همه کارهای مناسکی رو انجام میدی بدون اینکه نیاز بهش اعتقادی داشته باشی. بعد از همین آدم فوتبالیسته بپرس واقعا این تیم فوش و بعد و بیرو دیدی دارن بعد و بیرو ناموسی میگن به همون فوتبالیست خودشون وقتی گل میخوره، نیدید آقا این آخرسی. حالا شما مثلا ماها از مثلا امام حسین علیه السلام شهید بشه به امام حسین بعد میگیرم میگی تونست منظورم معلومه، یعنی ناراحت میشیم عصبانی میشیم به هم میخوره، هر کدوم از بزرگان من شهید سلیمانی تونست منظور برسونم، یعنی افق اعتقاده یه خروجی داره و این مسئله نیست، همه اعمال انجام میده بدون این افقه. خب این هم
من یه چند دقیقه کوله رو روشن کنم.
بله نه دیگه حالا این تقریبا آن بله بفرمایید روشن کنید ما این حالا دیگه خود ایشون که در واقع حالا اون نکته اصلی هم که من یه نکته سر وبر بگم، حالا البته سر شلر اینو شاید شعر مانهایم اینو بیشتر شاید بگمش، ولی سر وبر بگم، وبر حرف اصلیش چیه؟ داره تأثیر اون کتاب اصلیش روح چی؟ اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری داره میگه این مدل معرفتیه که اخلاق پروتستان مدل معرفتی است، این که من باور داشته باشم اگر این کارو بکنم خبر داره دیگه، اگر این کارو بکنم تو دنیا چیزه، این معرفت روی سرمایه‌داری مهمترین کنش‌های اجتماعی ما کنش اقتصادیه، یعنی تو جامعه کدوم کنشمون اولی و چشمگیرترینشه، معلومه یا نه؟ کنش اقتصادی واضح‌ترین و رایج‌ترین کنش اجتماعیه، فعالیت اقتصادی دیگه، ما تو جامعه اولین کاری که می‌کنیم که دنبال پول در بیاریم. داره توضیح میده تأثیر مدل معرفت رو بر کنش اجتماعی. جامعه شناسی معرفت به این معنا میشه، یعنی کل پروژه وبر از یه منظر جامعه شناسی معرفته. داره میگه نگاه کنید مهمترین کنش های اجتماعی شما توسط یک سلسله معرفت ها داره رقم میخوره. مهمترین پدیده مدرن که سرمایه داری با این داره حاصل میشه. این در اون اصل ایده وبره که حالا انشالله جلسه بعد خواهم برم شلر رو توضیح بدم. تو شلر میگم آقا چجوری شلر از وبر داره فاصله میگیره، از دورکیم فاصله میگیره، چی میشه. خب اینم از خب میخواد یه 10 دقیقه رو بی استراحتی بکنیم بعد دوباره بیاییم. بله، السلام علیکم و رحمت الله.